ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اعتراضات دانشجویی در ایران روز یک شنبه ادامه یافت. کامیونداران در اعتراض به حذف سهمیه سوخت خود دست به اعتصاب زدند. و وزارتخانه های علوم و بهداشت محدودیت های بیشتری علیه دانشجویان اعمال خواهند کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم. اعتراضات دانشجویی روز یک شنبه در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های شریف، علامه طباطبایی، امیرکبیر، خواجه نصیر و دانشگاه آزاد سنندج دست به تحصن و تجمع زدند. دانشجویان از جمله خواستار آزادی دانشجویان زندانی و خروج نیروهای امنیتی از دانشگاه‌ها شدند. یکی از استادان دانشگاه‌های تهران از همکاری وزرای علوم و بهداشت برای اعمال سختگیری‌های انضباطی بیشتر علیه دانشجویان خبر داد. محسن برهانی در پیامی توییتری از اعمال محدودیت‌های تازه علیه گروه‌های مجازی دانشجویی از جمله مقررات انضباطی تازه عنوان کرده است. به نوشته این وکیل دادگستری، از این پس تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با بیش از 100 عضو نیازمند گرفتن مجوز است و با متخلفان شدیداً برخورد خواهد شد. این استاد دانشگاه با انتقاد از این محدودیت‌ها نوشته حتی در صنف نانوایان و رفتگران هم این تهدید آزادی وجود ندارد. بر پایه برخی گزارش‌ها اعتصاب کامیونداران در نقاطی از کشور در اعتراض به حذف سهمیه سوخت روز یکشنبه ادامه پیدا کرد. گزارش‌های شهروندی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران از جمله در منطقه شاپور اصفهان است. روز شنبه نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور گفته بود که مسئولان هیچ راهکاری برای برطرف کردن مشکل سوخت رانندگان در نظر نگرفتند. کارگران در برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی از جمله شرکت زوباهن در اصفهان، سیف خودرو، پارس، سرمافنی و شرکت مرتب نیز در روزهای گذشته دست به اعتصاب زده بودند. اما در روزی که جلال محمودزاده نماینده محبات در مجلس شورای اسلامی در تذکری به ابراهیم رئیسی و احمد وحیدی رئیس جمهور و وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی آنها درباره حوادث اخیر مهابات شد، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در سفر به استان سیستان و بلوچستان بار دیگر کشورهای خارجی را متهم کرد که در اعتراض جاری ایران دست داشته و وعده داد که جمهوری اسلامی به آنچه که او دخالت خواند پاسخ قاطع خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوعات با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای بهرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید نظرتون در رابطه با اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان چه هست؟ میدونیم که این استان طبق گزارش‌های موثق بالاترین تعداد کشته‌های اعتراضات اخیر رو در ایران داشته. این رفتار مقامات حکومتی از جمله مقامات نظامی و سپاه پاسداران رو چطور میشه تحلیل کرد؟
درود بر شما و شنوندگان برنامه. واقعیت اینه که این صحبت‌های آقای سلامی ناشی از یک توهمی هست که از خاتمه اعتراضات و این خیزش ملی برمیاد، یعنی چنین تصوری رو در ارتباط با اعتراضات مردم داره و در نتیجه شروع کردن به رجزخوانی‌های همیشگی که معمولا بعد از پایان هر اعتراضاتی از مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ما بارها شنیدیم. اما اینکه دشمن خارجی رو مسبب اوضاع کشور و در رأس اون سیستان و بلوچستان میدونه، خب این واقعا نیاز به توضیحی نداره که آیا دشمن خارجی بود که در جمعه خونین زاهدان مردم رو با گلوله جنگی به رگبار بست و حدود 90 نفر رو در یک ساعت به هر حال راهی گورستان ها کرد، یا در جمعه بعد در شهرستان خاش آیا دشمن خارجی بود که اون فجایع رو رقم زد. این که جمهوری اسلامی این موارد بسیار عریان و عینی رو همچنان داره به دشمن خارجی نسبت میده، خب نشون میده که قصد تجدید نظر در اون روش ها و اون راهکارها و اون نگاهشون به جامعه ندارن و اصولا تا زمانی که ابزار سرکوب کار میکنه اینها از این ابزار استفاده میکنن و اعتقاد هم دارن که تنها ابزاری هستش که میتونه حکومت رو نگه داره. ما علاوه بر این اتفاقات ماهای اخیر، خب به گذشته هم که برگردیم می‌بینیم دشمن خارجی هیچ نقشی مثلا در فقر و در تبعیض و در بیکاری و در اون اوضاع اسفناکی که مثلا در استان سیستان و بلوچستان ما شاهد بودیم نداشته، و این جمهوری اسلامی هست که این کشور رو به هر حال به این نقطه رسونده، این مناطق رو در چنین محرومیتی نگه داشته و این نارضایتی ها رو به وجود آورده، و از همه مهمتر تبعیض مذهبی، یعنی یک حکومتی که خودش بر پایه مذهب هست و یک مذهب رسمی به نام تشیع رو داره اعمال میکنه، اون تبعیض گسترده‌ای که در استانهای سنی نشین ما واقعا غیر قابل انکار هست، این تبعیض رو اعمال کرده و این نتایج رو الان داره میبینه. ما میبینیم که مولوی ها، مفتی ها در کردستان، علمای دینی اهل سنت به یک نقطه‌ای رسیدن و به گونه‌ای در کنار مردم قرار گرفتن که واقعیتش برگشتن به نقطه قبل دیگه نه برای حکومت امکان پذیره و نه برای مردم این مناطق.
بله. آقای بهرامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم در دیدار با یگان فاتحین، نیروهایی که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشتند، از رفتار و کارکرد این نیرو تجلیل کرده. با نگاهی به رفتار مقامات حکومتی از جمله همین سفر فرمانده کل سپاه پاسداران به سیستان و بلوچستان و صحبت‌هاش و از جمله دیگر اظهاراتی که در دو قوه دیگر مجریه و مقننه می‌بینیم از رؤساشون، انتظار نمیره که برای دلجویی از آسیب دیدگان این اعتراضات و همچنین پاسخ به مطالبات گامی از سوی حاکمیت برداشته بشه؟
هیچگاه حاکمیت واقعا به صورت داوطلبانه قدم جلو نگذاشته برای گفتگو با مردم، برای دلجویی از مردم. اگر در یک برهه ما شاهد بودیم که یک سخنان نرمتری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایراد شده، ناشی از اون برهم خوردن توازن قوا به سود مردم معترض بوده. یعنی ما مثلا در اوایل این اعتراضات شاهد بودیم که محسنی اژه‌ای از گفتگو و از جلو اومدن منتقدین و مخالفین صحبت کرد و مشخص شد که با رفتارهای بعدیشون مشخص شد که یک واقعا استیصالی بوده، یک ترسی بوده و یک جور فریبکاری ناشی از فشار افکار عمومی بوده. و الا ما شاهد بودیم همیشه بعد از اتمام اعتراضات، که البته این اعتراضات من در پرانتز عرض کنم به انتها نرسیده، اتفاقا با توجه به اون پتانسیل اعتراضی که در جامعه هست هنوز هم در اوج است، ولی تصور مقامات جمهوری اسلامی این هستش که چون اعتراضات خیابانی در شهرهای بزرگ موقتا فروکش کرده یا کاهش پیدا کرده، پس معترضین رو ما سرکوب کردیم و برگردیم به همون رجزخوانی‌های همیشگی خودمون، در حالی اینها از نرمش نیروی انتظامی در مواجهه با مردم صحبت می‌کنن که صحنه‌های بسیار دردناک و وحشتناکی جلوی چشم جهانیان خلق شد، صحنه‌های حمله و لت و پار کردن معترضین، کشتن معترضین با گلوله جنگی. در کمتر نقطه ای از جهان ما شاهد بودیم که چند نفر، بیش از 3-4 نفر حداقل فیلمش در شبکه‌های اجتماعی موجوده، در حین فیلمبرداری خودشون توسط گلوله‌های جنگی کشته شدن. این یک واقعا اتفاق بسیار عجیب و نگران کننده و خیره کننده برای همه جهانیان بود. چنین نیروی رو آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای میگه که نرمش نشون داده و نتونسته، یعنی از نهایت زورشون استفاده نکردن. چرا؟ چون در این سری از اعتراضات مردمی، مردم هم با دست خالی مقابله کردن، تعدادی بسیجی کشته شده، تعدادی پاسدار زخمی شده و این رو به نرمش تعبیر میکنن، در حالی که واقعا این یک نبرد تمام عیاری بود که در یک طرف اونها با سلاح جنگی و مردم با دست خالی، ولی خب به هر حال اون جمعیتی که در خیابانها بودند و اون به هر حال عصبانیتی که در مردم معترض بود، خب بله این سریس باعث شد که یک تعدادی از اونها هم کشته بشن یا آسیب ببینن، ولی این ناشی از نرمش اونها نبوده. چیزی که به هر حال آقای رئیسی و خود شخص آقای خامنه‌ای بهتر از همه میدونن، ولی به جهت تبلیغات چنین چیزهایی رو به زبان میارن.
یک دقیقه فرصت داریم آقای بهرامی، اشاره ای داشتید که مقامات حکومتی به ظاهر دارن این مسئله رو ترویج و تبلیغ میکنن که اعتراضات به نوعی جمع شده، حتی اگر بگیم به نوعی شعله این اعتراضات فروکش کرده باشه خیلی کم، در حالی که می‌دونیم که این اعتصابات و شعارهای شبانه همچنان ادامه داره علیه مقامات حکومتی، آیا میشه واقعا گفت که این اعتراضات فروکش کرده و دیگه تموم شده و خابیده؟
خیر، واقعیت اینه که ما نمیتونیم از چنین تعبیری استفاده کنیم، چرا که اولا اون مشکلاتی که سر جاش بوده الان خیلی حادتر شده. در همین 3 ماه شما نرخ ارز رو، سقوط قیمت ریال و اون بحران اقتصادی که در لابلای خبرهای اعتراضات خیابانی مردم یه مقداری گم شد، این الان سر باز کرده، خودش رو نشون میداده. در کنار اعتراضات سیاسی باز هم اعتراضات صنفی مثل سال گذشته و خیلی شدیدتر و در بخش‌های حیاتی‌تری مثل پتروشیمی، مثل نفت، مثل حمل و نقل شروع شده. علی‌رغم این همه سرکوب، اونها با دیدن چنین خطرهایی باز هم این ریسک رو کردن و به میدون اومدن و اعتصاب کردن. اینه که جمهوری اسلامی هم یک حکومتی هست که هیچ سیستمش هیچ راه حلی رو نمیتونه خلق کنه، ابداع کنه و در یک بنبست کامل قرار گرفته. به نظر من اصلا طول نمیکشه، ما به ماه نمیرسه که باز هم اعتراضات خیابانی شعله ورتر از سری قبل، یعنی همین چند ماه، باز هم زبانه خواهد کشید.
بسیار ممنون از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه همراه ما بود. اما فریده مرادخانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، پیش از بازداشت اخیرش و رأی موافق شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران در رابطه با تظاهرات، در پیامی که اینک منتشر شده از سازمان ملل خواسته تا به گفته او با اقدامات بازدارنده و مؤثر در خصوص جنایت عریان در ایران بی‌تفاوت نباشند. در همین زمینه با محمود مرادخانی، برادر فریده مرادخانی، گفتگو کردیم.
خواهرم چهارشنبه گذشته به دادسرا دعوت شده بود و در همونجا سریعا خواسته بودن که اجرای حکم بشه، چون در جریان بازداشت قبلی و بعد از بازداشت قبلی دادگاه حکم 15 سال حبس بهش داده بود و منتظر تجدید نظر بود. و البته خواهرم در جا مخبر نبود که برای اجرای حکمه و قبول نکرد، ولی با خشونت، اونجوری که مادرم تعریف میکرد، با کتک زدن و با توهین مجبورش کردن که بمونه و به حکمش اجرا بشه.
یعنی در همون جلسه که احضار شده بودن ایشون رو بازداشت کردن، بردن
بله،
به زندان.
بله.
آیا برای ایشون وثیقه تعیین شده یا اصلا اتهام قبلیشون در ارتباط با چه موضوع بود؟ به چه اتهامی ایشون پرونده براشون تشکیل شده؟
مشخص این رژیم همواره اتهام ضد انقلاب بودن و ضد رژیم بودن میزنه، هرچند اگر فردی فقط کار حقوق بشری کرده باشه و ترس از براندازی است و اتهام براندازی رو میزنن. اینا من فکر کنم در احکامش بوده و در دور اول بازداشتش، بعد از بازداشت اولش با وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود و زیر وثیقه بود.
مبلغ وثیقه چقدر بود آقای مرادخانی؟
10 میلیارد تومان من شنیدم که مادرم گفت 10 میلیارد تومان.
و اکنون خانواده شما که پیگیر وضعیت ایشون هستند چه اقداماتی رو در دست اجرا دارن؟ وکیل ایشون چه کسی هست؟
وکیل ایشون فکر کنم آقاسی هست و فکر نمی کنم الان خبر ندارم چه کار در چه تصمیم گرفته شده. به هر صورت فعلا مدتی فکر کنم صبر بکنیم، ولی خب تنها خواهر من نیست که زندانه، هزاران ایرانی دیگه، جوان ها مخصوصا، در عرض این 2 ماه اخیر زندان رفتن و تلاش ما باید برای آزادی همه باشه، نه تنها یک نفر.
آیا مشخص هست که خواهر شما خانم فریده مرادخانی در کجا در بازداشت یا در زندان هستند و تماسی آیا داشتن با خانواده از زمانی بازداشتشون؟
بله، از قبل تماس داشتن و اینجوری که من شنیدم در زندان اوین نیست الان خواهر من، در بخش یک قسمتی هست که من الان اطلاع ندارم، باید اخبار جدید به دستم برسه تا متوجه بشم. میدونم که در اوین نیست.
محمود مرادخانی، برادر فریده مرادخانی، در فرانسه بود و درباره آخرین وضعیت خواهرش با رادیو فردا گفتگو میکرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه رو تقدیم شما خواهیم کرد.